فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت استاد فرزانه، چهره ماندگار رشته فلسفه و از اساتید ممتاز دانشگاه تهران و دانشگاه متفاوت ایران در رشته فلسفه هستم و میخوایم که یک گفتگوی خیلی صمیمانه و حالا احتمالاً عالمانه رو شروع بکنیم. خدمت شما عرض کنم که خب آقای دکتر کریم مجتهدی، حضرت عالی، من تقریباً 22 اندی سال هست که در جوار شما هستم و بهره میبرم از آثار و احوال شما و خب شما شخصیتی شناخته شده هستید تقریبا در دانشگاه های کشور، به خصوص در فلسفه غرب آثار شما تدریس میشه، تحلیل میشه، نکته هایی که شما میگید ارزیابی و حلاجی میشه. منتها با این حال من میخوام خیلی مختصر راجع به خودتون در حد چند جمله، اینکه حالا کجا متولد شدید و چه کردید، خیلی مختصر بفرمایید که بعد وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب عالی تشکر میکنم. من خودم را لایق نمیدانم که به شخص من پرداخته بشه، ولی دوست دارم که راجب آثارم در موقعش صحبت بکنم، چون ادعا دارم که زحمت زیادی کشیدم و این آثار مفت به دست نیامد. من متولد شهر تبریز هستم، ولی خردسال بودم که ما منتقل شدیم به تهران و در واقع بزرگ شده یه شهر تهران هستم. دبستان هم در تهران، مدرسه دبستان فردوسی در خیابون که امروز به اصطلاح نزدیک دانشگاه هست دیده میشه، اونجا آغاز به تحصیل کردم. بعد در دبیرستان های فیروز بهرام و کالج البرز بودم که موفق شدم دیپلم در رشته ادبی بگیرم، با اینکه استعداد اصلی من در ریاضی بود و در کلاس ها در درس هندسه شاید دانش آموز ممتازی محسوب می شد. سرنوشت این بود که در اون دوره علاقمند شدم به کتاب ها که در تهران چاپ می شد درباره فلسفه غرب و به طور طبیعی، حالا یا به سبب شرایط زمانه، تمایل فوق‌العاده‌ای پیدا کردم که فلسفه بخونم و در درجه اول همین رشته رو انتخاب کنم. فلسفه رشته انتخابی من بود از اول و هیچ حالت تحمیلی و اینا نداشت. و بعدن
البته اون زمان باب بود یا نه؟ شما باز بود
از لحاظ شرایط سیاسی که در تهران بود قبل از دوره مصدق، اواخر به اصطلاح دوره خاصی بود، بلبشوی خاصی بود از لحاظ سیاسی، این کتاب ها، کتاب های فلسفی و کتاب های بحث های درباره اجتماع و درباره فرض بفرمایید حقایق و درباره فرهنگ کم و بیش چاپ می شد و این، من دبیرستان بودم، این مورد علاقه ما قرار داشت. خیال می کردیم که یه خبر عمده داره، جریان عمده داره رخ می ده. حالا در هر صورت برای تحصیل فلسفه از همون ابتدا یه شرایطی پیش آمد که تونستم برم به فرانسه. 18 سالم بود دقیقا یادمه. اول یک کمی یه چند ماهی سوئیس بودم که فرانسه هم رو میخواستم بهتر بکنم در یه مدرسه زبان. بعد دیگه از سال تحصیلی سوربن رفتم.
در چه سالی استاد؟
تقریبا میتونم بگم 58 میلادی،
1958
میلادی. در هر صورت بسیار بسیار مشکل بود.
خیلی وقت 60 سال دیگه.
بله بله. خیلی مشکل بود و یه امتحان به اصطلاح امتحان کنکوری نداشت، ولی امتحان ورودی داشت که معلومات عمومی. یک سال تمام شما ادبیات و تاریخ و فلسفه و اینا تدریس میکردن و خیلی خیلی برای من خارجی امتحان مشکلی بود، چون زبان غیر از فرانسه زبان دیگری هم میخواستن که من انگلیسی یک کمی یاد گرفتم. خیلی مشکل
معمولا اون زمان بیشتر علوم و فنون مرسوم بود. شما چطور شد
همین دیگه اینه گفتم
خلاف عادت
نه بود؟ تقریبا همه دانشجویان ایرانی پزشکی میخواستن بخونن یا مدارس فنی بود.
مهندسی اروپایی
و در درجه سوم حقوق بود.
رشته حقوق.
البته دوستای نزدیک من که حالا اسم نمیبرم که بعضی هاشون معمارای درخشانی هم شدن در ایران، مثل مرحوم مقتدر، منجر مقتدر که دانشگاه شیراز رو قسمت هم دشون ساخته، اینا من با اونها بودم و ممکن بود که من هم معماری بخونم، ولی در واقع یک ضرورت روحی تقریبا میتونم اینو با صداقت بگم و یک نوع شاید اناد شخصی منو وادار میکرد که در رشته برم که ظاهرا طرف توجه دیگر نبود، ولی تصور میکردم که میتونه بنیادی باشه.
یعنی از نوجوانی در ذهن و زمین
احساس شما داشتم. این احساس رو داشتم، یعنی یه جور یک چیزی باشد که متداول نباشد ولی شاید بدون که بدانن راه گشا باشد.
و این تو آثارتون هم بعدها شاید یه جوری رگهاش پیدا باشه. میدونید بعضی هم قرارن که مثلا در ایران خب با تأسیس دارالفنون ما به جایی که به علوم انسانی توجه بکنیم رفتیم به قسمت فنون و به اصطلاح علوم غیر انسانی. شاید این همونجا نمود داشته و شما میخواستید یه جوری هم ذوق خودتون
شاید اون موقع قضیه دارالفنون رو زیاد توجه نکرده بودم، ولی بعدها راجبه این موضوع تحقیقاتی کردم، کتابی هم چاپ کردم. دارالفنون به تقلید از پلی‌تکنیک فرانسه بوده که مال دوره مثل ناپلئون بناپارت و خیلی شرایط خاصی، یعنی یک جور میخواستن مملکت رو به حق نیازهای فنیش و صنعتیش و خودشون به اصطلاح بتوانن برطرف کنن و متخصص تربیت میکردن. ولی در دارالفنون هم، حتی در دارالفنون هم به زبان، هم به هنر و هم به اصطلاح حقوق و تاریخ و غیره توجه بود. اینطوری نبود که دارالفنون به کلی از این نوع استاد.
ولی خب غلبه با اون
غلبه با این نبود. البته من راجع به دارالفنون موقع تصوری نداشتم، ولی میگم همون جو خاص سیاسی اون زمان بود.
درست.
بله، یعنی یک جور بحثایی در میگرفت که شاید الان امروز رجوع کنید و مدارکش رو پیدا کنید براتون خیلی مهم نباشه، ولی در ذهن جوانا یه انعکاس عجیبی داشت. ما خیال میکردیم مثلا این بحثا خیلی مهم.
بعد از فرانسه که برگشتید؟
فرانسه که برگشتم دانشگاه تهران، آقای دکتر مهدوی که خداوند رحمت بر او باشد و ایشون همه مداره که من رو دیدن و وقتی متوجه شدن اون امتحان ورودی اول رو که پروپدتیک نامیده می شد قبول شدم و کارشناسی ارشد و دکتری همش در فرانسه بوده، خودش هم تحصیل کرده فرانسه بود، خیلی از من استقبال کردن و تقریبا بدون کوچکترین مشکلی به من درس دادن. یعنی من شروع کردم به تدریس، در واقع مراحل ابتدایی معلمی رو طی می‌کردم که به مرور خودم رو به سر آماده بکنم برای مثلا تدریس درست مطالبی که یاد گرفته بودم.
فرزانگان.
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشتم چاپ بشه.
از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن.
کتاب خطی ارتباط مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
من میخوام که با توجه به اینکه خب زمان خیلی محدودی داریم به آثارتون بیشتر بپردازیم. اولین کتاب شما همون چند بحث کوتاه فلسفی
بود. بله، اون کتاب مهمی نیست.
من میخوام از این استفاده بکنم که اصلا فلسفه رو یک مقدار تعریف بکنیم برای حالا خوانندگان ما. بعضی وقتا ممکنه سوالاتی مطرح بشه، اصلا فلسفه به چه درد ما میخوره، اصلا به چه کار ما میاد. یه تعریف از فلسفه و رابطش با زمین
بچه‌ها. اساس اون کتابی که جناب عالی نام بردید نمیشه تعریف درستی از فلسفه کرد. اون یه مجموعه یه مقالات پراکنده کوتاه که شاید هم برای اون زمان بد نبوده.
کی بود، در چه سالی و به چه موضوعی چاپ کردید؟
منظور که مجبور بودیم وقتی دانشگاه تدریس میکردیم آثاری هم داشته باشیم. منظورش خیلی روشنه، معلم خب بالاخره آثاری چاپ میکنه. برای من هم همین حالت رو داشت.
درسته.
ولی در کتاب های دیگرم و کتاب حتی آخرم که اینجا نیوردم و اسمش از افلاطونیان متأخر، این بحث فلسفه و چرا باید فلسفه خون و فلسفه حالا درد، نمیگم به چه دردی میخوره ولی اصلا ماهیتش چیه، از ابتدا تا آخر کارم من همیشه برام مطرح بوده و همیشه مطرح کردم.
حالا اگه بخوایم خیلی گزیده شما کلی بدیم از فلسفه،
اینه که فلسفه اولا صرفا در دانشگاه معنی داره، به طوری که در واقع فلسفه اصلا عین دانشگاه، روح دانشگاه باید فلسفی باشه برای اینکه جامعیت رو نظر داری. شما رشته‌های مختلفی دارید، فیزیک، شیمی، طبیعیات، نمیدونم یا علوم نوعی، پزشکی، مهندسی و غیره، ولی اینا فاقد جامعیت است. فلسفه علم جامعه، علم کلی، و تا این جامعیت نباشه تحصیلات ما منجر به فرهنگ سازنده و به فرهنگ عمیق نمیشه. به هر کس فقط بر حسب نیازهای شخصی خودش امرار معاش میکنه با تحصیلی که میکنه. این تحصیل فقط برای امرار معاش نیست، تحصیل در واقع برای اینکه فرهنگ یک جامعه رشد بکنه و معنا پیدا بکنه و امکاناتش شناخته بشه و آیندهش روشن‌تر بشه. به نظر بنده بزرگترین استفاده‌ای که از فرهنگ میشه کرد و اصل فلسفه در آموزش حرف اول رو میزن. یعنی بدون فلسفه آموزش کمیتش لنگ.
پس یک نسبتی با جامعه داره، اینجوری هم نیست که فقط مختص دانشگاه باشه.
نه، خب جامعه و انعکاس به اصطلاح معلومات دانشگاهی، منظورم اینه معنای اصلی فلسفه در دل دانشگاه روشن میشه. میدونی منظورم؟
با پرسش بالاخره ممکنه، حالا من دیدم در کودکان مثلا میگن فلسفه کودک، همین پرسش کودکانه آیا بخش از فلسفه نیست؟
نه، قبول دارم. تو این فکر کنیم ذهن انسان نیازهایی داره از طریق پرسش های بنیادیش به فلسفه، این یه چیز دیگه است. خب اگه در دانشگاه هم شما فلسفه تدریس نکنید، بازم کودکان ممکنه پرسش هایی داشته باشه.
نه، مگر میخوای محدود کردن به دانشگاه؟ آیا مثلا هر کس پرسشه
به معنای اصلی کلمه فلسفه محدود نمیشه به دانشگاه. میخوام بگم که روح دانشگاهه، منظورم اینه، ننگی محدود بشه. شما ممکنه مثلا در یه اتاق مثل اینجا تفکر فلسفی بکنید، خیلی مسیر باشه، ولی اون روح جامعیتی که در تفکر شما باید وجود داشته باشه، خود آن دانشگاهیست، خود آن یک جور جنبه از تعلیمات دانشگاه.
یعنی میشه آقای دکتر به این تعبیر گفت، چون مثلا اگر ما پیشینه دانشگاه تو دنیا و ها بررسی کنیم 400 سال نمیشه، پیش از اون بزرگانی بودن، فیلسوفانی بودن، حکیمانی بودن، متعلمانی بودن.
خب نه، دانشگاه رو به معنای این که 400 سال صحبت میفرمایید که عنوان نکنید. مدارس قدیم، خود آکادمی افلاطون، لوکایون، ارسطو، اینها دانشگاه هم.
همه عرض میکنم،
یعنی حوزن. من منظورم اونی، منظورم دانشگاه به معنای جدید امروزی نیست، فقط
یعنی یک محلی برای تعاطی آرا و تأملات
اندیشه. بله، من یه چیزی اینجا عرض کنم، اگر خوب دقت بکنید، اصلا اسکولا که لغت لاتینی است یعنی مدرسه، اسکول انگلیسی از ماست، اسکولا در معنای اصلیش یعنی فراغت، فقط تمام شد، یعنی محلی که فراغتی به انسان برای خودش آماده میکنه که در اونجا راجع به مسائل عمیق‌تر فکر کنه. اسکولا یعنی این اسکولاستیک قرون وسطا هم یعنی اهل مدرسه، یعنی افرادی که به خودشون اجازه میدن فراغت داشته باشن. این فراغت علمی همیشه خود به خود حاصل نمیشه. این فراغت علمی
که فراغت برای همه کس
اراده است. اون شخصی که این نوع جستجو رو میکنه باید اراده داشته باشه که به فراغت دست بیاب. اراده کردن به مطالعه، فراغت منظورم این، اون همتی است که افراد باید در خودشون ایجاد کنن برای مطالعه. این فراغت رو البته به تبع حاصل نمیشه، و همین اراده و همت خاص باید پشت سرش باشه. دانشگاه یه همچه محلی باید باشه.
درست.
حالا اسمشه نذارید دانشگاه، بذارید حوزه، اسمشه بذارید
هر محلی، محلی که
محلی که در اونجا به عمق مطالب توجه میشه. اکتفا نمی کنم به کار برده مطالب.
درست.
و به یه معنای دانشگاه هست که کار برده امور رو تعیین میکنه، دانشگاه هست که جهش و جهت علوم رو تعیین میکنه، و فلسفه است که در از این لحاظ اظهار نظر میکنه.
آقای دکتر، شما خب آثار متفاوت و متنوعی منتشر کردید، ولی خب غلبه با فلسفه غربه، یعنی تخصص اصلی شاید شما فلسفه غرب باشه. اگه ما بخوایم فلسفه غرب رو حالا بشناسیم، یا اون حالا غرب شناسی بخشش که به هر حال ریشه های بنیادی تفکر غرب هست، شما آیا برانید که ما حالا یا هم خود شما هم شخصیت هایی در اعداد شما تونستن غرب رو یا حداقل فلسفه غرب رو آنچنان که هست، حداقل شما کلی شخصیت اصلی شما رو بشناسونن؟
ببینید، من شخصا نمیخوام از اون چه که انجام دادیم یا من خودم انجام دادم در اینجا دفاع کنم. من فکر نمی کنم که واقعا اون آرمانی که باید باشه تحقق یافته باشه. اینو من فکر نمی کنم. یه کوشش هایی شده، صداقتی در کار بوده، اینو من شخصا مطمئن، و ما در ابتدای راه هستیم، چون فلسفه غرب در درجه اول باید درست تاریخ فلسفه غرب را بشناسیم. من به تاریخ فلسفه خیلی اهمیت میدم، از این لحاظ تا حدود هگلی هستم. فلسفه در دل تاریخش زندگی میکنه، یعنی به ترتیبی که در تاریخ سیر میکنه، در تاریخ کار میکنه، پیش میره، زندگی خودش رو به اثبات میرسونه، بالفعل بودن خودش رو به اثبات میرسونه. نبوده هگلیه که در دل تاریخ این تفکر خودش رو میسازه. من تاریخ فلسفه رو خیلی مهم میدونم، و کافی نیست چند تا کتاب از اشخاصی مثل برهیه یا مثلا قبلستان یا اشخاص دیگر رو ترجمه کنیم، اونم لغتهای خارجی رو به این منعکس کنیم و معادلهای فارسی برای اونا نتوانیم بیابیم، این نیاز رو رفع کرده باشیم. این نیاز بقیده ای من باقیست و کار فلاسفه هنوز در مراحل ابتداییشه.
یعنی اینجور نبوده که اساتید که مثلا استادان خودشونو به خاطر اینکه هشت و نشت داشتن، مثلا جناب عالی تو فرانسه بودی، خب با شخصیت‌های بزرگ فرانسه بیشتر آشنا بودی، برخی از استادان تو مثلا فرض بکن انگلستان بودن یا در آلمان بودن یا جایی دیگه در روسیه و غیره، آیا یک نظام شاخص و یک چارچوب درست برای معرفی بزرگان اونجا بوده یا نه همجور ذوقی سلیقه‌ای؟
نه ببینید، در تاریخ به ناچار یک نوع کلیتی هست، شما وقتی تاریخ فلسفه می‌نویسید کمان بیش مجبورید به همه رجوع بکنید، ولی خب بعضی فلاسفه هستن که حالا بخصوص در دوره عصر جدید، یعنی در این از قرن 15 به بعد 16 به بعد تا به امروز، اینا دیگه به اصطلاح فائقن، یعنی تفکرشون به نحوی حاکم شده و به نحوی در این خط تحولی اثر اصلی گذاشته. مثلا مثل که حالا خیلی ساده بخوام بگم، از فرانسیس بیکن بگیرید، بیاید دکارت، بیاید اسپینوزا، لایبنیس، بعد بیاید به ولف، بیاید به کانت، بیاید به شلینگ، فیخته، هگل، غیره غیره. اینا دیگه اون قله های سیر تاریخ هم. اینا خب خیلی روشون کار شده، من نمیگم ما کاری نکردیم، ولی به نظر من هنوز در ابتدای راهیم. اینو من فقط میگم.
حالا به نظر شما مهمترین فلاسفه غرب اگه بخوایم مثلا 4-5 تاشون رو به عنوان رکن رکی نام ببریم، مثلا کانت، آیا اصل هگل مثلا؟
نه، کانت خیلی به نظر من مهمترینه، یکی از مهمترین فلاسفه غرب 100% کانته، برای اینکه فلسفه استعلای کانت، فلسفه نقدی کانت، اصلا تحلیل و نقدی خود فلسفه است، یعنی اصلا بر میگرده به بطن فلسفه. و به نظر من مثلا نمیشه راجع به فلاسفه غربی اظهار نظر کرد، به خصوص مال این عصر 3-4 قرن اخیر، بدون توجه مثلا به کانت. این من برای من این مهر است. ولی یه چیزی هم به شما عرض کنم اینجا، ما در ایران که این البته خیلی برای من مهمه، بعضی از مسائلی که ما با اونا روبرو هستیم در ایران به خصوص در رشته فلسفه کاذبن، اصلا مسئله اصلی نیست. از جمله یه تفاوت اصلی تصور میکنیم که بین فلسفه های اسلامی و فلسفه های غربی وجود داره. این تفاوت وجود داره، من موافقم، ولی ریشه های مشترکی هم وجود داره. اینطوری نیست که شما کانت بخونید و فکر کنید که مثلا به فرض از ملا صدرا فارغ شدید، دیگه لازم نیست ملا صدرا بخونید.
درست.
این یه جامعیت که میگم، این در واقع درجات مختلف تفکری که نزد نوع انسانی دیده میشه. شما با خوندن کانت الزاماً صدرا رو کنار نمیذارید، یا با خوندن کانت الزاماً دکارت رو کنار نمیذارید. این یه مرحله ای از تفکر انسانی در کانت تبلور پیدا میکنه.
معنی فلسفه را اگه ما خوب تعریف بکنیم یا حدودشو، بعد مرزشو با فلسفه اسلامی میتونیم بررسی بکنیم. خود شما نگاهتون و تعریفتون از فلسفه چیه؟
خیلی ساده، همین لغت فیلسوفیا، یعنی عشق به حکمت. فیلن یعنی دوستدار، کسی که حب به چیزی داره، سوفیا یعنی حکمت.
خب حکمت آخه میشه حکمت چیه؟
عرض میکنم، این شناخت، این کوشش برای شناخت حکمت. حکمت بر اساس پژوهشه، یعنی یک جور طرح سؤاله که این در مسیر یک راهی قرار میگیره، یعنی این فرقش با وحی همینه. شما وحی یه چیز صادر میشه مسلم، در اینجا جست و جوست، فلسفه نوعی جست و جوست درباره معنای زندگی، معنای وجود، معنای عدالت، معنای سیاست، معنای ادب، معنای فرهنگ. متوجه هستید میخوام چی بگم؟ یعنی خود این جستجوگری، خود این پژوهش خودش موضع فلسفی است.
یعنی تأملات تفکر،
تفکر یعنی رجوع میکنید،
تحقیل عقلانیت، خردگرایی، مثلا
رجوع میکنید به اصطلاح، حالا به یه نوع عقلانیت به قول شما، برای نزدیک شدن به ماهیت حقایق.
خب اگه باید این تعریف باشه که همه فیلسوفن، یعنی همه
نه همه اصلا نیستن.
چرا؟
نه، فیلسوف یه ذهن مقید، یه ذهن آزاد نیست. آزاد نیست که پراکنده من هر جور میخوام.
یعنی چی ذهن مقید؟
یعنی ذهن خودشو مقید میکنه به یه اصول خاصی که بر اساس اون اصول خاص راجع به این مطالب سخن بگه. اینطوری نیست که مثلا یه نظر خواهی بکنم یکی مثلا فرنگ خوبه بده یا چی، اصلا این نیست. یک جور میگم جستجو از این لحاظ میگم، یعنی ذهن خودش مقید به اصول میکنه. و یه نکته‌ای که اینجا البته خیلی پیچیده است ولی باید روشن بشه، ما معمولا در ایران عقل رو ثابت فرض میکنیم. عقلیست یه چیزیست که ثابته، من با این امر ثابت حقایق رو باید بسنجم. خود عقل فلسفه نشون میده، کانت همینه نشون میده که عقل خودش در حالت تحولیست. عقل انسان در تاریخ افزایش میاد، چیزایی که برامون مطرح نبود امروزه مطرح میشه، چیزایی که فکر میدونیم امروزه میفهمیم که نمیدونیم.
خب پس یعنی همینجا آقای دکتر تأثیر جامعه را میتونیم داشته باشیم، یعنی به هر حال چی رو عقل تأثیر میذاره؟ محیط، تکنولوژی؟
نه فقط جامعه، تکنولوژی،
تجربه
تکنولوژی اثر میذاره، ولی اونجایی که اثر اصلی پدیدار میشه خود تعامل، چون تکنولوژی را میسنجه، یعنی خود اون اصطلاح فنون رو هم ارزیابی میکنه، موضع میگیره نسبت به فنون، یا موضع مساعد میگیره یا موضع ما. یعنی شما هیچگاه نمیتوانید تفکر رو به کلی حس بکنید و بی اثر بدانید، همانطور که نمیتوانید محیط خارجی رو به کلی حس بکنید. بین تفکر فیلسوف و داده های محیط تأثیر و تأثیر متقابل است. فیلسوف در جامعه اثر میذاره، اصلا خود میسازه جامعه رو، همانطور که جامعه هم مسائلش رو در ذهن فیلسوف انعکاس
میده. یعنی هم تأثیر میگیره هم تأثیر میذاره.
100%. پس اگه تأثیر نذاره که اصلا تفکری وجود نداره.
خب پس ما همینجا میخوایم بگیم که
انفعال نیست.
حالا اون سوالی کردیم که چه نفعی داره فلسفه؟ پس یک نفعی داره برای جامعه، به خاطر اینکه تأثیر تأثیر
نه به معنای متداول کلمه. اصلا این نفعی که میگید خود فلسفه باید تعیین بکنه یه نفع ما،
خود منفعت چیه؟
تعیین کنه یه نفع ما کجاست، میدونید؟ و خب این داره نیست که
منفعت ما کجاست الان، از منفعت ما از فلسفه چیه؟
فرهنگ سازه، میدونید؟ فرهنگ شامل دانایی سازه، مثل از علم هم میداره. ولی فرقش با فلسفه اینه که این اشراف کلی میخواد داشته باشه، درسته که در علم هم ممکنه که دچار مطالعات جزئی خود خودم بشه.
خب اگه علم رو بپذیریم که بر اساس تجربه است، فلسفه بر اساس چیه؟
علم هم فقط بر اساس تجربه نیست، اینو بدونید. تجربه واحده، علما استنباط متفاوت از اون تجربه خب، واحد داره.
فلسفه بر چه اساسیه و چه تفاوتی با علم داره اینجا؟
علم اشراف، میخواد اشراف داشته باشه، این اشراف جامعیت میخواد داشته باشه، میخواد ببینه این چیزی که علم میده تا چه اندازه سخن آخر رو میزنه و آیا تمام میشه. علم ناتمومه در فلسفه. فلسفه کمک میکنه که علم رشد.
همینجا به کتاب سهروردی